به مسکو از امضای 4 سند همکاری بین شرکت‌های ایرانی و روسی خبر داد و گفت با توسعه بی سابقه همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه اقتصاد دیجیتال و حوزه ICT افق‌های روشنی در انتظار روابط ایران و روسیه است. گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تجارت غیر نفتی کشور در 4 ماه نخست امسال با رشد 22% صادرات و 17% واردات همراه بوده.
شاخص
این هفته به مناسبت 5 مرداد سال روز برگزاری اولین نماز جمعه بعد از انقلاب به امامت آیت الله طالقانی 25 گرد همایی سراسری ائمه جمعه کشور برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسلامی حلقه‌ای بسیار مهم و فریضه استثنایی خواندند و تاکید کردند امام جمعه سخنگوی انقلاب اسلامی است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقلابی و پاسخگویی به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است.
تو نماز جمعه شما همه جور آدمی شرکت میکنن، با همه شما پدرانه رفتار کنید، همه فرزندان شما. بله ممکنه شما با اون جوان انقلابی، جوان مجاهد و جهادگر علاقه بیشتری داشته باشید، حق هم همینه، عیبی نداره، اما اونی هم که اینجوری نیست او هم پسر شماست، اون هم فرزند شماست. با همه انسان تو داخل خانه خودش هم ممکنه یه وقت به یکی از بچه ها به دلیلی علاقه بیشتری داشته باشه، اما نباید پدری خودش رو از دیگران سلب کنه.
آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون هم روز سه‌شنبه در دومین روز از این گردهمایی با تاکید بر نقش مهم ائمه جمعه در شکل گیری ارتباط مؤثر و مفید بین دولت و ملت گفت:
کارکرد نماز جمعه در دعوت به تقوای الهی برای مردم و مسئولان امر بسیار مهم از بازدارندگی از هر خطایی و هر لغزشی و هر فسادی و واقعا کارکرد بسیار ارزشمند و به جا و مناسبی داره.
رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خودش به موضوع مذاکرات برای رفع تحریم ها هم اشاره کرد و امیدآفرینی در بین مردم رو اولویت اصلی کشور خوند و گفت:
با قوت داریم رفع تحریم ها رو به عنوان انجام مذاکره یا کارهایی که باید بکنیم مواضع جمهوری اسلامی رو پیگیری کردیم. در کنار این خونسازی تحریم ها رو با قوت داریم دنبال میکنیم. ما هر تحریمی که بوده اجازه ندادیم تحریم برای کشور مانع ایجاد کنه. ما هیچ تحریمی را به رسمیت نشناخته و نخواهیم شناخت و کار اقتصادی کشور را به لطف خداوند متعال و با عنایت و توکل به او و با دعای مردم و دعای شما خوبان با قوت انشالله وضعیت و شرایط رو پیش خواهیم برد. و اینم به شما بگم، من از همه مواقعی که تا حالا تو کار اجرایی بودم امروز از همه مواقع امیدوارترم به مسائل کشور.
آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهمیت اقدامات نظارتی مجلس گفت: اولویت مجلس بین نظارت و قانونگذاری اقدامات نظارتیه. رئیس قوه قضاییه هم از ائمه جمعه خواست هر جا کار مراجع قضایی دارای ایراد و اشکال بود اونو برای حل مشکل مردم و برطرف شدن نقص‌ها به دستگاه قضایی منعکس کنن.
ما باید دست به دست هم بدیم، کمک کنیم، مشکل رو رفع بکنیم.
این گرده همایی فرصتی برای ائمه جمعه ایجاد کرد تا هم دغدغه های خودشونو با مسئولین در میون بگذارن و هم در جریان مسائل مهم کشور قرار بگیرن. در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از 10 دوره اجلاس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور.
گزارش هفته.
شنبه این هفته 10 دوره اجلاس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور با حضور رئیس جمهور و نمایندگانی از 60 کشور جهان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، در این اجلاس از ویژگی‌های رایزنان فرهنگی ایران گفت:
عمیقاً باید فرهنگ اسلامی را بشناسد، فرهنگ انقلاب اسلامی را بشناسد منظومه فکری امام بزرگوارمون و رهبری رو بشناسد، اقتضائات فرهنگ انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی رو خوب بشناسد. کار رایزن فرهنگی دیدبانی بسیار قوی و تیزبینی است که رصد بکنه شرایط رو و وضعیت رو و هشدار بده قبل از دیگران، متوجه بکنه قبل از دیگران. ایرانیان خارج از کشور از محوری ترین مأموریت های عزیزان در خارج از کشوره.
در حاشیه این اجلاس از نمایشگاه محصولات فرهنگی که در آن بیش از 80 مؤسسه فرهنگی تولیدی صادرات محور شرکت داشتند رونمایی شد.
از نظر هنری ما بسیار در کشورمون غنی هستیم.
فرش ایران منادی هنر ایرانیان هستش، مثل پرچم دوم ایران می‌درخشه.
آقای ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت
دنبال دیپلماسی دانش بنیان همگرا و همراه با صادرات محصولات فرهنگی است.
صادرات محصولات فرهنگی محور اصلی دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی بود. آقای روزبه معاون توسعه روابط فرهنگی بین الملل هم از نگاه ویژه به صادرات بین الملل گفت.
رایزنان‌های ما مکلف هستند به حوزه صادرات فرهنگی نگاه ویژه‌ای داشته باشند.
آقای کیانی مدیر کل همکاری‌های فرهنگی و امور ایرانیان خارج از کشور هم گفت
در سایت از ایران تا سقف 200 میلیون تومان به صورت حمایت‌های مادی داریم که برای افرادی که ایده خاصی دارن، تولیدات خوبی دارن، این رو ما میتونیم انجام بدیم.
آقای قالیباف هم از تلاش‌های مجلس برای برطرف شدن مشکلات رایزنان فرهنگی گفت و یک قول هم داد.
شما پای این کار بشین، الان در مجلس هستم، تمام این ضوابط بی ربطی که دست پای شما رو برای این فعالیت میگیره من از طرفتون برمیدارم.
پیمان جبلی رئیس رسانه ملی هم در حاشیه این اجلاس از همکاری صدا و سیما با رایزنان فرهنگی گفت
اگر امکانش باشه ما هر کمکی از دستمون بر بیاد حتما در خدمت شما خواهیم بود، برای عرضه محصولات، برای برگزاری هفته های فیلم و سریال. اگر ضرورت دیدید و نیاز بود به تهیه تفاهم نامه های همکاری مشترک با سازمان صدا و سیما و رادیو تلویزیون های کشورهای محل مأموریتتون ما آماده هستیم.
در مدت برپایی اجلاس رایزنی های فرهنگی که تا ششم مرداد ماه ادامه داشت، سلسله نشست های تخصصی و همچنین سه کارگاه با حضور سیاستگزاران، صاحبان ایده و نهادهای مجری برگزار شد.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز نوشت وقت به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سخنرانی خودش در اجلاس اول آمریکا گفت کشور ما به معنای واقعی کلمه به زانو در اومده. تورم بالاترین تورم در 49 سال گذشته است، 9.1%، و قیمت بنزین به بالاترین حد در تاریخ کشورمون رسیده. ما به یک ملت گدا تبدیل شدیم که برای انرژی به کشورهای دیگه سر می‌زنه. نشریه آمریکایی میت پرس با بررسی سلطه خاندان سلطنتی بر سیاست و زندگی مردم انگلیس نوشت دموکراسی در بریتانیا افسانه‌ای که به خوبی اون رو تبلیغ می‌کنه. جاوی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن هشدار شدید به آمریکا در خصوص سفر احتمالی رئیس مجلس نمایندگان این کشور به تایوان گفت طرف چینی بارها به ایالات متحده اعلام کرده که به شدت با سفر پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به تایوان مخالفه. ما کاملا آماده هستیم. اگه آمریکا راه خودش رو بره، چین قطعا اقدامات قاطع و کوبنده برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود انجام خواهد داد و ایالات متحده باید مسئول هر گونه عواقب جدی اون باشه. کارمندان وزارت فرهنگ بحرین با حضور گسترده در مراسم تودیع وزیر فرهنگ این کشور که به خاطر مخالفت با سازش با رژیم صهیونیستی از سمتش کنار گذاشته شد، از اقدام این وزیر برکنار شده حمایت کرد. رژیم صهیونیستی فاش کرد جنگنده هاش برای نخستین بار در حمله به سوریه با موشک های S-300 روسی هدف قرار گرفتن.
انعکاس
اروپا این روزها درگیر بحران‌های متعددی از جمله غذا و انرژی در پی جنگ اوکراین. جمعه گذشته مراسم امضای توافقنامه بین روسیه و اوکراین در استانبول با حضور دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهور ترکیه برای آزادسازی خروج غلات از انبارهای اوکراین و ارسال اون به بازارهای جهانی برگزار شد.
اوکراین آدنا آفیپو بکنه الکساندر کوبرکو بیرلشمیش مهتر آدنا گنن سکتر آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل در این مراسم گفت:
ما امروز شاهد خوشحالی و تحقق آرزوی هستیم که جهان با آن نیاز دارد. بدون امضای این توافقنامه امکان برقراری ثبات در قیمت‌های غذا در جهان و کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر و شکننده وجود ندارد.
مدت زمان توافق انتقال غلات از بنادر اوکراین 120 روز اعلام شد و کشتی‌هایی که به سمت بنادر اوکراین عازم میشن و همچنین اونجا رو ترک می‌کنن برای اطمینان یافتن از خالی بودن از سلاح تحت بازرسی قرار می‌گیرن. اوضاع انرژی هم در اروپا دچار بحران شده. شرکت غول انرژی روسیه گازپروم دوشنبه این هفته از کاهش مجدد عرضه گاز به اروپا از روز چهارشنبه خبر داد. گازپروم ابتدا مدعی شده بود که این تصمیم دلایل فنی داره و با توجه به نیاز موجود برای تعمیر و نگهداری یک توربین اتخاذ شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم سه‌شنبه هفته گذشته اطمینان داده بود که گازپروم به طور کامل به تعهدات خودش در قبال تأمین کنندگانش عمل میکنه. اما حالا قرار عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم با کاهش شدید همراه بشه. گازپروم در این باره اعلام کرد:
ظرفیت تولیدی ایستگاه کمپرسور پورتوایا از ساعت 7 صبح روز 27 ژوئیه به 33 میلیون متر مکعب خواهد رسید.
حالا حجم صادرات گاز به حدود 20% ظرفیت خط لوله نورد استریم رسیده، در حالی که تا قبل از این از حدود 40% ظرفیت این خط لوله برای عرضه گاز به اروپا استفاده می‌شد. کریس کونز، سناتور آمریکایی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفت:
اگر گاز روسیه به اروپا قطع شود، تأثیرات اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت.
حالا نگرانی‌ها از بروز شکاف در اتحادیه اروپا بر سر بحران انرژی به آمریکا هم رسیده و شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که واشنگتن نگرانه که معضل کمبود گاز منجر بشه که کشورهای اتحادیه اروپا در مقابل روسیه عقب نشینی کنند.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس حزب الله گفت: هیچ هدف اسرائیلی در دریا و خشکی وجود نداره که موشک‌های دقیق مقاومت نتونه به اون دسترسی پیدا کنه. اگه دشمن در ماه سپتامبر استخراج گاز از کاریش رو آغاز بکنه، بی‌تردید پاسخ خواهیم داد و دشمن به مشکل برخورد خواهد کرد. مردم لبنان مطمئن باشن که حزب الله قدرت بازدارندگی داره و تا زمانی که به لبنان اجازه استخراج نفت و گاز ندن، به اسرائیل هم اجازه استفاده از این ثروت رو نمیدیم، حتی اگه به جنگ ختم بشه. اگه جنگ بشه، با اعتماد به خداوند، حزب الله در مقابل اونها خواهد ایستاد. در پی تهدیدهای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، نهادهای امنیتی و نظامی و ارتش اسرائیل حالت آماده باش خود رو در اطراف سکوی کاریش بالا بردن. درباره موضوع این بخش از برنامه میخوام گفتگو بکنم با آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای سید افقهی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رویدادهای هفته.
خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای افقهی لطفاً برای ما بفرمایید که در این مصاحبه آقای سید حسن نصرالله به چه نکات مهمی اشاره کرده و دلایل ترس صهیونیستا از مواضع حزب الله رو هم برای ما بفرمایید.
یکی از مسائل مهمی که سید حسن نصرالله بهش اشاره داشت، چاهای نفت و گاز در مرز لبنان به نام چاهای کاریش هست. رژیم صهیونیستی با بکارگیری دو کشتی عملیاتی در منطقه چاهای نفتی و گاز کاریش تا خواستن آغاز به عملیات بکنن که سید حسن نصرالله اینها رو تهدید کرد و گفت اگر ما به توافق نرسیم و ما اجازه نداشته باشیم از چاهایی که در مرز آبی لبنان هست و جزء تمامیت ارضی و آبی لبنان به شمار میره رژیم صهیونیستی اجازه نده و تنها خودش بخواد از این چاهای نفت و گاز بهره برداری بکنه، ما نه فقط در منطقه کاریش بلکه به ما بعد کاریش هم ما حاضریم با رژیم صهیونیستی درگیر بشیم. ولی کن اگر با رژیم صهیونیستی درگیر بشیم، این رژیم صهیونیستی است که آسیب‌های بسیار جدی خواهد دید، به خصوص که الان خب کابینه منحل شده، پارلمانشون کنسل رژیم صهیونیستی منحل شده و یک شرایط انسداد سیاسی خطرناکی در سرزمین‌های اشغالی حاکم هست. مسئله دیگر، مسئله داخلی لبنان اشاره کرد که به هر جهت ما باید هر چه زودتر بریم برای انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت لبنان، چون هر چه زمان بگذره و این دولت و رئیس جمهور بعد از پایان مهلت مقرر آقای میشلون رئیس جمهور فعلی لبنان، اگر ما رئیس جمهور انتخاب نکنیم لبنان هم عین عراق دچار انسداد سیاسی میشه. و تاکید کرد که حزب الله رو متهم میکنن که در مسائل داخلی لبنان دخالت میکنه، رئیس جمهور میاره، رئیس جمهور میبره. خب اینا همش حرفای بی اساسه. این نکته خیلی ظریفی بود. خب سید حسن نصرالله دیگه شخصیت شناخته شده است، وقتی صحبت میکنه حتی دشمناش هم صحبت‌هاش رو جدی تلقی می‌کنن و ساعت‌ها می‌شونن در رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تجزیه و تحلیل صحبت‌های سید حسن نصرالله می‌پردازن. یه نکته مهمی که بعد از تهدید سید حسن نصرالله در داخل فلسطین اشغالی اتفاق افتاد و در واقع روش خیلی انگشت گذاشتن و احساس وحشت کردن، اظهارات گانس وزیر امنیت و جنگ رژیم صهیونیستی بود که مجری برنامه ازش می‌پرسه که احتمال هست که ما سر مسئله چاهای کاریش با حزب الله لبنان درگیر بشیم. گفت من توصیه نمی کنم و این مسئله باید از طریق گفتگو حل بشه با اون نماینده آمریکا به عنوان واسطه بین لبنان و بین رژیم صهیونیستی سر مسئله حق بهره برداری و کیفیت بهره برداری از چاهای کاریشه. راجع به مسئله توان موشکی و تعداد موشک ها و کیفیت نقطه زن این موشک ها و بانک اهدافی که در داخل فلسطین اشغالی حزب الله در اختیار داره خیلی مفصل صحبت کرد که این باعث وحشت رژیم صهیونیستی شد. یه جمله کلیدی گفت که سرتیتر بسیاری از مطبوعات داخل و خارج کشور ما و رسانه‌های جهانی و بین‌الملل قرار گرفت و اون مسئله تاکید ایشون بر این که رژیم صهیونیستی رو به زوال. مجدداً مجری برنامه شبکه المیادین از ایشون می‌پرسن که فکر می‌کنید چند سال دیگه رژیم صهیونیستی ممکنه از هم فرو بپاشه؟ گفت خیلی نزدیکه و این که من میگم خیلی نزدیکه مبالغه نمی‌کنم، من مطمئن هستم و اطلاعات دقیق دارم که میگم خیلی نزدیک فروپاشی رژیم صهیونیستی. نشانه ها هم واقعا همینو میگه، یعنی همین انسداد سیاسی که بابان هنوز نتونسته اصلاح کابینه تشکیل بده، کنست جدید تشکیل بده، دولت جدید تشکیل بده. مسئله درگیری های نظامی، خب به شدت الان رژیم صهیونیستی ناتوان شده نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 20 سال قبل در جنگ های 33 روزه 2006 میلادی به فرسودگی رسیده، در حالی که امروز حزب الله لبنان حتی به سلاح‌ها و ضد هوایی و ضد پهپادی چندین پهپاد تاکنون که وارد فضای لبنان شدن حزب الله لبنان سرنگون کرده، یا موشک‌های زمین به دریا با پیشرفت‌های خیلی جدی داشتن، پهپادهایی که بر فراز چاهای کاریش و بر فراز کشتی یونانی که اومده بود حفاری کنه و بهره‌برداری کنه از چاهای کاریش وادار به عقب‌نشینی کرد. اینا در واقع مهمترین مسائلی بود که آقای حسن نصرالله در ارتباط با مسائل داخل و خارج لبنان بهش اشاره داشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما به خاطر همراهی و توضیحاتتون. با شما خدافظی میکنم جناب آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی.
خواهش میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
به
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مایکل شومان، رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان، در جلسه با علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با تاکید بر اینکه گسترش روابط سیاسی منجر به نزدیکی منافع و در نهایت نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر شده و نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت، گفت با توجه به پیشرفت‌های ایران، قطع ارتباط تجاری بیش از آن که به ضرر ایران باشد، به ضرر تجار آلمانی تمام شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگو با شبکه خبری TRT از افزایش خرید نفت و گاز از ایران خبر داد. اردوغان در این گفتگو اظهار داشت که حجم تبادل تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. اردوغان از 8 توافقنامه مهم با مقام‌های ایران حین سفر اخیر خود به تهران خبر داد و گفت معتقد هستیم رایزنی‌ها باعث جهش در ارتقاء روابط می‌شود. پایگاه اینترنتی بیزینس استاندارد نوشت ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با روزنامه الرأی اعلام کرد همه کشورهای عربی به دنبال روابط حسنه با ایران بر اساس اصول حسن همجواری، احترام متقابل به حاکمیت و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر هستند. پادشاه اردن با بیان اینکه معتقد است اختلافات باید از طریق گفتگو حل شود گفت منطقه به جای بحران و درگیری به همکاری و هماهنگی نیاز دارد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، خیلی متشکرم از اینکه امروز و این هفته ما رو شنیدید. تا فرصتی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا
دنیا، تو رادیو ایرانه، تعبیر
رادیو ایرانه.
عصر شما بخیر دوستان خوب شنونده و همراهان گرامی رادیو ایران، متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه ها، حالا که رسیدیم به ساعت 15، از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه برنگ خدا باشید.
رنگ خدایی بگیر، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم. تلاوت قرآن آمده است آیه علی عزیز، سوره مبارکه آل عمران، از آیه 189 با تلاوت استاد اللیسی. میگه درسته؟ بله. صدای کاغذهای بنده رو میشنوید، دارم قرآن رو باز میکنم که شما هم فرصتی داشته باشید اگر میتونید قرآن رو باز بکنید.
ولله ملک السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
ولله ملك السماوات والأرض. این آیه خیلی آیه کوچیکیه، معنیش هم واقعا سخت نیست. پهنه آسمان ها و زمین هم متعلقه به خداوند، ملک خداوند. والله على كل شيء قدير، خدا به هر کاری قادر. ما یکی از مشکلاتمون اینه که نگاهمون خیلی کوچیکه، محدوده زمانی و مکانی خیلی خاصی ده. در حالی که نگاه بکنید خداوند نگاهش و اون چیزی که در آیات قرآن استشمام میکنیم یک مفهوم کلیست. یعنی خیلی از اتفاقات و ابتلاعات که ممکنه در مسیر زندگی تک تک ماها یا جامعه ما پیش بیاد مقطعیه. اگر ما نگاه به اون اهداف داشته باشیم، نگاه به اون جایگاه داشته باشیم، خیلی از اینها رو میتونیم پشت سر بذاریم. حالا دیگه یه مدت به دست ما باشه نباشه، قدرتمند باشیم نباشیم، خیلی مهم نیست. مهم اینه که توی مسیر قرار بگیریم و دل در گروه کسی داشته باشیم که او به هر کاری توانمنده. اون آیاتی که حقیقتش میتونه سبک زندگی ما رو عوض کنه. خیلی این آیه آیه قشنگه، خیلی آیه عجیبی هم هست. ان فی خلق السماوات والارض، من بارها این آیه رو در برنامه‌های مختلف خوندم. ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین. این آفرینش هم فکر نکنید مقطعی ها، یعنی همین الان هم یه اتفاقاتی داره میفته. تعبیر قرآن اینه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين. ما بالای سر شما آسمان‌های هفتگانه رو آفریدیم، هنوز از خلقت غافل نیستیم. خلقت لزوماً خلق یک مثلا موجود نیست، خلق اتفاقات هم هست. تقدیر الهی خودش اینو خلقت دیگه. اون کسانی که در آفرینش آسمان‌ها و زمین، در اتفاقات اونها، در هر چیزی و آمد و شد شب و روز، یعنی همین گذر زمان، خدا می‌فهمد نشانه‌هایی برای خردمند. ما از این اتفاقات ممکن است کنارش به سادگی بگذریم، اما هر کدوم از اینها یک نشانه است برای ما. اتفاقا درسی برای ما. ما مسیر خودمون رو پیدا کنیم با این نشانه ها. ببینیم ما چی کاریم، ما کجای این اقلیم ایستادیم. بعد این خردمندا یه ویژگی دارن. آثار خردمندی فقط به لفظ که نیستش، که مدرک دانشگاهی نیستش که بگیریم قابش بکنیم. یه نشانه رفتاری داره. الذين يذكرون الله قیاما و قودا و علا جنوبهم. ادامه آیاتو بشنویم بیشتر توضیح میدم.
الذین یذکرون الله